سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زندگی دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يهوتونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء غلط دیانون. روز جمعه، روز عرض ادب به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداست. با کسب اجازه از پیشگاه مقدسش بحثی را که تحت عنوان درس آموزی از مکتب ابی عبدالله علیه السلام و پیامگیری از پیام عاشورا با توجه به این حدیث اون حضرت شروع کردیم، پی میگیریم و اگر شرایط ایجاب کرد در ضمن بحث در ارتباط با غیبت و امام عصر هم عرائضی خواهم داشت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند: انسانها عبد دنیایند و دین لغلغه زبان اونهاست. دور دین می گردن، سراغ دین می روند تا اونجا که معیشت دنیویشون تأمین باشد و چون در امتحان و ابتلایی قرار بگیرند، دینداران اندک خواهند بود. نگرش، بینش و طرز تفکر یک انسان در دنیا نسبت به دنیا و دین به چه گونه هایی ممکن است که در 5 روز گذشته ولو مختصر و فشرده بود با توجه به آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین علیهم السلام و تحلیل مختصر عقلی و توجه به تاریخ دریافتیم که اگر انسان دقیق باشد در دنیا برای دنیا نمیتواند باشد، بلکه در این دنیا برای مافوق دنیا باید حرکت کند و اقدام نماید. وعده دادم عبد دنیا شدن را توضیح عرض کنم که فرصت روزهای گذشته ایجاب نکرد، از امروز پی میگیریم. عبد یعنی مطیع، یعنی خاضع، یعنی تذلل و نوعی کوچکی را پذیرفتن. مسلماً وقتی میگوییم عبد، این سوال به وجود می آید: عبد که یا عبد چه؟ آیا در مرحله اول انسان‌ها می توانند مدعی باشند و بگویند ما مطلقا مطیع نمی گردیم و آزاد مطلق هستیم، می خواهیم به هر گونه و شیوه‌ای که می پسندیم حرکت کنیم، امر و نهی، فرمان و دستوری برای ما مطرح نباشد، ما زیر بار هیچ محدودیتی نمی رویم. اگر چه ممکن است در مقام بیان و اقرار زبان برخی چنین مدعی شوند، لکن در مرحله عمل و واقعیت تکامل در عالم موجودات استکمالی هیچگاه چنین چیزی ممکن نیست. هر موجود استکمالی که باید کامل تر شود، از قوه درآید، سر از فعلیت درآورد، نیست مگر آن که محدودیت را در نظام جهان آفرینش بپذیرد، که به تعبیری می توان گفت پذیرش این محدودیت اطاعت و خضوع و تذلل در مقابل اون نظام و اون ضوابط محدودیت زا خواهد بود. مثلا اگر شما یک دانه گیاه را که می تواند رشد کند و بوته‌ای گردد، طبق نظام آفرینش و قانون خلقت و سنت حضرت حق به گونه ای دارید که اگر محدودیت های معین شده، آب به مقدار لازم، هوا به شرایط مناسب، غذا چگونه، اگر این به هم خورد، مثلا این بوته گیاه اراده ای داشته باشد بگوید شمای باغبان که می خواهید آب را به من برسانید، من نمی خواهم، مطیع شما نمی شوم و این آب را نمی پذیرم. اگر اراده داشت و این گونه مخالفت می کرد، جز این که خود از بین برود و با اون رشد کاملش نرسد، ثمر و نتیجه دیگری خواهد داشت؟ قطعا خیر. و اگر نوزاد یک حیوان رشد می کند، حیوان قوی تنومندی می گردد که تمام خصائص و ویژگی های نسل و نوع خود را حفظ کرده و به نسل بعدی می رساند، جز این است که اون نظام حاکم بر عالم را می پذیرد. یعنی اگر گوشت خوار است، تسلیم این نظام است، سراغ گوشت می رود. اگر گیاه خوار است، بر مبنای نظام خلقت در جستجوی گیاه برمی آید، تسلیم است، یعنی مطیع است. شاید یکی از معانی یسبح لله ما فی السماوات و الارض، همین معنا باشد که اون چه در عالم هستی آفریده شده است، ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است تسلیم این محدودیت. یک تفاوت بارز در عبودیت یا اطاعت یا پذیرش محدودیت بین انسان و سایر موجودات عالم وجود دارد که موجودات دیگر جبری تکوینی بر مبنای مشیت و اراده پروردگار چه بخواهند چه نخواهند مطیعند و تسلیمند. نوزاد یک گرگ تسلیم اون نظامی است که برای سیر تکاملی گرگ است و نوزاد یک بره مطیع اون نظامی که برای سیر تکاملی یک بره است. چه زیبا قرآن به ما در این مورد درس می آموزد. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. آیا غیر از اون را، غیر از اون طریق و روشی را که خدای جهان معین کرده است برمی گزینی؟ و لهو اسلم، برای او تسلیمن، خاشعن، در آسمون ها و در زمین کنایه در کل هستی، طوعن او کرها، متیانه یا این که بل اجبار، یعنی بفهمند خاضع و مطیع شوند. این فهم را ندارند، بل اجبار خاضعند، ولی ثمره و نتیجه یکیست. اگر میخواهد به کمال برسد جز مطیع شدن، یعنی نظام را پذیرفتن، کار دیگری نمیتواند انجام بدهد برای تکاملش. مثالی عرض کنم، باغبان لایق آگاه مطلع به تمام ضوابط رشد گیاه وقتی وارد مزرعه و باغی می شود، چون گیاهان اراده ندارند که در مقابل خواست باغبان مخالفت کنند، بل اجبار مطیعند، بل اجبار تسلیمند. لذا وقتی باغبان نظارت می کند می بینید علف هرز را می کند، دور می ریزد، شاخه های اضافی را می برد. وقتی آفتی بناست به این باغ برسد سمپاشی می کند، وقتی کود کم دارد به او می افزاید. شما وارد این باغ می شوید، سرسبز، شاداب، پرگل و پرمیوه، موجودات اضافی مضر رشد این گیاهان را نمی بینید. اما اگر به عنوان مثال گیاهان این باغ اراده می داشتن، اختیاری در مقابل باغبان عمل می کردن. به این معنی یک بوته می گوید من زیر بار شما باغبان نمی روم، امر شما را نمی پذیرم، می خواهی سمپاشی کنی، یک حجابی روی خود قرار می دهم که این سمهایی که شما می پاشی به من ننشیند، می خواهی آب برسانی، من عایقی ایجاد می کنم، آب به ریشه من نرسد، شما کود می دهی، من نمی گیرم. در چنین شرایط وارد این باغ شوید، یک خرابه زرد شده هجمرده ای که هر عاقلی می بیند چرا این بوستان چنین است. خداوند در خصوص جامعه بشری باغبانانی قرار داده که راه تکامل این انسان که یک باغ سرسبز پرمیوه کمال یافته انسانی شوند را اونها به نمایانند، با این فرق که این انسان بخواهد از باغبان بپذیرد، نخواهد. سنت خدا این است که باغبان در خانه می نشیند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما سنتمون این است، انا هدیناه السبیل، راه را نشون می دهیم، به شما می نمایانیم اما شاکرن و اما کفورا. چه شاکر شوید، قدردان بشید، بپذیرید برای خودتون هست. اگر شاکر شدید لئن شکرتم لازیدن نکن، اما می توانید کفران کنید و نپذیرید. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اون عذاب دردناکی که یک انسان را از مسیر تعالی انسانی باز داشته به او مبتلا می شود. پس انسان می تواند با اراده و خواست خود مطیع شود و بپذیرد و می تواند با اراده و خواست خود نپذیرد. اما اگر نپذیرفت و مطیع اون باقبان نشد، آیا مطیع عوامل دیگری می شود یا نه؟ این نکته رو عنایت کنید که ابی عبدالله علیه السلام می فرمایند عبید دنیا عبد دنیا می شود. یعنی غیر ممکن است که یک انسان عبد نباشد. اگر عبدالله نشد، عبد چیزهای دیگر خواهد شد. باز از باب مثال عرض کنم، اگر شما در دنیا یک حیوان مثال بزنید، یک ماهی در دریا شنا می کند، یک کلاغ بر فراز شاخه ها پرواز می کند، عبدن به معنی لغوی، به معنی اطاعت محض، بدین معنی ماهی بگوید من می خواهم از آب خارج شوم، چون کلاغ از این شاخه به اون شاخه بپرم نابود می شود، باید مطیع این نظام گردد. کلاغ بگوید می خواهم چون ماهی وارد دریا شوم و آزاد باشم، نابود می شود و از بین می رود. اونها بل اجبار تسلیمند. ما انسانها اگر می گوییم مطیع نمی شویم، ضوابط نمی خواهیم، آزادیم، چرا بچه یک روزه، یک ماه، دو ساله، پنج ساله، ده ساله را یک پدر و مادر که دوستش می دارن آزاد مطلق رها نمی کنن؟ بچه می گوید همون گونه که اگر کلاغ بگوید می خواهم در آب باشم، بچه می گوید می خواهم دست به آتش بزنم، می خواهم کنار استخر آزادانه حرکت کنم، بچه دو ساله ای که شنا نمی تواند خود را در آب بیاندازم. چرا می گویی نه؟ نه، یعنی من از تو بالاترم و از تو به تو دلسوزترم. مسائلی رو من می فهمم، تو یه بچه دو ساله نمی فهمی. باید مطیع من شوی. خدای جهان دین معین کرده است که ما اگر می خواهیم تکامل بیابیم بر مبنای اون باید و نباید خدا، اون امر و نهی پروردگار، مطیع پروردگار بشیم. اما ابی عبدالله فرمود الناس عبید و دنیا و دین و لعبون. این عبد دنیا رو با معنی به اطاعت، مطیع، خاضع، خاشع توضیح رو یک کمی بیشترش بکنم، اون وقت عبد دین، عبد دنیا، ببینید فرقش چیه. عنایت بفرمایید، گفتیم عبد مطیع، خاضع، خاشع، میپذیره. من وقتی بیمار میشوم، به اندازه ای که سلامتیمو دوست دارم یک، به اندازه ای که به پزشک ایمان دارم دو، مطیع پزشک میشم یا نه؟ یه وقت سلامتیمو نمیخوام، میخوام خودکشی کنم، خب مطیع پزشک نیستم. یه وقت به پزشک ایمان ندارم، باز مطیع پزشک نیستم. اما به هر اندازه سلامتی خود را بخواهم و به پزشکم ایمان داشته باشم، میگه این کارو کن. میگم چرا؟ پس چرا آزاد مطلق نیستی؟ شما میگویید بیماری قند دارم، میخواهم غذای شیرین بخورم. پزشک میگه نه خیر نمیتوانی. میگه چرا؟ شما آزاد مطلق نیستید، مطیع او شدید. هر چه اطاعت انسان بالاتر شد، عبودیتش چه میشه؟ بیشتره. خدا میگه بشر تو باید مطیع بشی، ولی بیا مطیع من بشو، بیا عبد من بشو. اگه عبد من نشدی میری سراغ امور دیگر. مولوی تشبیه قشنگی در این زمینه داره، میگه سلطان محمود درباریان و اطرافیان بسیاری در میان همه اینها به یک غلام سیاه چهره به نام عیاض بیش از همه اظهار محبت میکرد، به حدی که برای دیگران جای تعجب شده بود چرا اینقدر به این جوان اظهار علاقه می کند. اعتراض کردند، روزی خاص به همه بنمایاند، همه رو در مجلس جمع کرد، شیء قیمتی مثلا یک کاسه عتیقه به دست هر یک داد، تعداد کاسه ها به تعداد جمعیت. من می گویم یک آماده، دو دستا بالا، سه بندازید بشکنید. همین کارو کرد. سه غلام فوری کاسه رو انداخ شکست. بقیه کاسه ها رو دستشون بود. سلطان از بقیه پرسید چرا کاسه ها رو نشکستی؟ گفتن قربان قیمت داره، ارزش داره، حیف اگر بشکنه. خواستیم در خزانه دولتی شما باقی بماند. به غلام گفت غلام شما چرا کاسه رو شکستی؟ گفت قربان امر شما قیمتش از کاسه بیشتر بود، خواستم امر شما نشکند. کاسه رو شکستم ولی امر تو نشکستم. چرا؟ چون عبد اوست. عبد خدا ابراهیم خلیل الرحمن است. پسر رو دوست داره. قیمت اسماعیل برای ابراهیم معلومه چقدره، ولی وقتی الخلیل یعمرونی می شود با تمام وجود کار رو گلوی فرزندش میگذاره. علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله برای پیغمبر اسلام، ولی امر خدا برای ابی عبدالله اونقدر ارزش دارد و عبدالله هست که راحت میگه در راه خدا همه چیز را حاضرم بدهم. پس عبد مطیع خاضع خاشع ذلیل حقیر در مقابل مولا، تا مولا که باشد، مولای ارزنده لایق و آمر حقیقی، این عبد عبد صحیح است. اما اگر آمر و مولا غلط شد، این عبودیت غلطه. ابی عبدالله داره منشأ عبودیت غلط رو میگه عبید و دنیا. حالا دقت بکنید، خب عبد دنیا شدن، مگه دنیا امر میکنه، فرمان میده؟ یه وقت میگیم فلانی برده فلانی، خب فلانی امر میکنه، فرمان میده، دستور میده، عبدم میگه چشمی که شما گفتی من این کارو میکنم، این که گفتی چی نیست. پس عبد دنیا شدن یعنی چی؟ یعنی عبد اقتضای دنیا شدن. خود دنیا یک مفهوم حقیقی مستقل به عنوان ذی‌شعوری که مثل یک شخص باشه که نیست. عنایت بکنید چی عرض میکنن؟ بگیم آقای ایکس، آقای ایکس آمره، ناهیه، فرمانده است. آقای ایگرر هم میشه عبدش، میشه بردش، میشه مطیعش. خب این قابل توجیهه. آقای ایکس یا با قلدری یا با زور یا به جهت یک سلسله روابط علمی مثل پزشک و بیمار، مثل مهندس و افرادی که به اون نیاز دارن مراجعه کنن، اون میگه اینم میگه چشم. دنیا آمره، دنیا ناهیه، دنیا فرمانده است. یعنی چی؟ یعنی اقتضای دنیا. اقتضای دنیا چیه؟ ما حرفایی که در روزای گذشته زدم بیادتون بیارید. لحظه، اقتضای دنیا به ماهیت دنیا، اگه فقط دنیا باشه، اقتضای دنیا لحظه، اقتضای دنیا لعبه. یه بار دیگه این آیه رو یادآوری میکنم. امروز میخوام از خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین، خطبه 32 اگه برسم ولو وقت میگیره، همشو بخونم. ببینید علی راجب دنیا چجوری دستبندی کرده. قوقات از این زیباتر بعد از قرآن نمیتونید پیدا کنید. ولی این آیه رو نگاه کنید. چند آیه دیگه هست که انشالله روزای بعد پی خواهیم گرفت بیاری خدا. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، که بحثش کردیم. پس اقتضای دنیا به ماهیت دنیا لهو، لعب، سرگرمی، بازیگری. پس اگر بنا شد کسی عبد دنیا شد، یعنی مطیع خواسته های لهو و لعبی میشه. حالا شهوترانی اینو میخواد، مطیع شهوتم. مالندوزی اینو میخواد، مطیع مالم. و قدرت اندوزی اینو میخواد، مطیع قدرتم. زیباترین و قشنگترین تعریفی که من در مطالعاتم راجع به کلمه دین پیدا کردم، که همه اون معانی که صاحبان لغت در کتب متعدد آورده اند، از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در دو جاست. یکی جلد 2 المیزان صفحه 144، یکی جلد 16 المیزان صفحه 202، با مختصر تفاوت اما بسیار تعریف جانانه. اونهایی که مطالعه دارن، عنایت دارن، تمام اون تعاریفی که نوعاً راجب لغت دین دارن در این اومده. الدین، نحو سلوک، فی الحیات دنیا، يتزمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الاخروي والحياه الدائمه الحقيقيه. بسیار تعبیر قشنگ. دین نحو سلوکی است، یک شکل حرکت و یک شکل پیش رفتن است در حیات دنیا. یعنی دین مال دنیاست، در همین عالمه. ما اینجا دین میخوایم، اینجا میخوایم راه بریم، اینجا میخوایم حرکت کنیم. نحو سلوکن، چگونه راه رفتن، به چه شکل حرکت کردن. یتزمن، تزمن کنه، ضمانت کنه، در بر بگیره صلاح دنیا، صلاح دنیای شما را برای دنیا. به ما یوافق، به اون چه که موافقت کنه، الکمال الاخروی، اون کمال جهان دیگر را. چه چیزی در دنیا به صلاح شماست که در ارتباط با کمال اخروی و حیات دائمه الحقیقیه و اون حیات دائمی حقیقی شما را ضایع نکنه. چگونه را برید؟ یعنی بنده از باب مثال، نعوذ بالله، امروز صبح که از خواب پا شدم تا امشب نماز نخوانم، شراب بخورم، قرآن نخوانم، فحش بدم، خدمت به خلق نکنم، تو صورت مردم بزنم، این یه جور حرکت هست یا نه؟ این یه جور را رفتن. از اون طرف من نمازم رو بخونم، عبادتم رو بکنم، دست بندی خدا رو بگیرم، خدمت به خلق داشته باشم و و الی آخر، اونم یه جور سلوکه. یک سلوک در دنیا برای دنیاست، یک سلوک در دنیا برای آخرته. دین یعنی اون راه خدایی که نحوه سلوک دنیوی شما را به گونه ای قرار بدهد که آخرت شما از نظر کمالی که برای شما در نظر گرفته شده و حیات حقیقی دائمی شما ضایع نشود. اجازه بدید مثال عرض کنم. رحم مادر و این دنیا، 9 ماه بچه در رحم مادر رشد می کند، تکامل می یابد، جبری است، ولی مثال می زنم، اگر اختیاری بود. به این بچه اگر اختیاری رشد بکنه بهش میگن باید از خون مادر بمک، باید این کارو بکنی، باید چشمتو سالم رشد بدی، باید گوشتو سالم رشد بدی، باید سعی کنی دست و پات خوب رشد کنه. چرا؟ من که تو رحم مادر راه نمیرم دست و پا بخوام، من که تو رحم مادر گوش و حرفی نمیخوام بدم گوش بخوام، من که تو رحم مادر نگاه احتیاج به مطالعه و نگاه ندارم که چشم بخوام، من که غذای آماده از خون مادر دارم، معده میخوام چه کار کنم؟ میگه این نحوه حرکت تکاملی شما در رحم مادر است برای حیات دنیوی، که اگر به دنیا اومدی بی چشم مشکله، بی گوش مشکله، بی دست و پا مشکله، بی معده مشکله، نمیتونی. اگر حیات دنیوی را میخواهی که در رحم مادر 9 ماه هست ولی در دنیا ممکنه 90 سال یا 900 سال باشه، این 9 ماه سستی کردی، اون 90 سال بیچاره. منتها اینجا جبریه، خدا خودش عهده داره. دنیا و آخرت اینجوری. لذا یکی از تعابیری که در روایات ما به کار رفته این تعبیر روایته که دنیا رحم آخرته. روز مرگ روز ولادت ماست و دریچه قبر در به سوی عالم دیگره. گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست می شناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم، جاودان اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این راه به سوی اوست. آنانی که این رو میشناسن، خطبه حمام امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگه اینا چه میاندیشن؟ میگن خدا اگر امر تو نبود که در این دنیا بمان، آنی حاضر نبودیم در اینجا بمانیم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. من با فرشته نشستنشم قانع نیستم، بالاتر میخوام. چه بالاتری؟ فتخلی فی عبادی، فتخلی فی عبادی به چه معنی؟ یعنی عباد او علی و آل علی، پیام انبیا و اولیا، برم در کلاس درس علی و آل علی در جهان دیگر بنشینم و فریاد برآورم علی جان بگو تا رشد کنیم و بالا رویم، بار دیگر من بمیرم از بشر تا برآورم ملائک بال و پر. فرمودن الاصول العلمیه و السنن و القوانین العملیه التي تضمن باتخاذها والعمل بها سعادت الانسان الحقیقیه. همونه با یه بیان دیگر و چقدر قشنگ. الاصول العلمیه و السنن و القوانین العملیه، یه اصول علمی نظری، یه اطلاعات باید بلد باشی، یه چیزایی بدونی، و یک سلسله قوانین و سنت و دستور العمل های عملی، التی که تضمن میکنه، ضمانت میکنه اتخاذ اونها و عمل به اونها سعادت حقیقی انسان را. پس این میشه دین؟ خیلی. معنی دین اینه که عرض کردم اتفاقی است، اما با توجه به همه اون لغات این شکل بیان قشنگتری نیست که بنده برخوردم. حالا ممکنه قشنگتری باشد، بنده ندیده باشم. این تعبیر، تعبیر بسیار زیبا و قشنگی است. دین یعنی این، اون راهی که سعادت حقیقی شما را در این دنیا که برای آخرت هست تأمین کنه. خب حالا ابی عبدالله فرمودن الناس و عبید و دنیا و دین و لعقن علا السنته. دقت بفرمایید تو برن سراغ نهج البلاغه. امروز دیگه نمیرسیم سراغ قرآن. نهج البلاغه رو ترک کنم، قرآن رو میذارم انشاءالله فردا بحث میکنم. یه عرض ادبی هم به ساحت مقدس امام عصر باید داشته باشیم در ارتباط با همین بحث. عنایت بفرمایید. پس دین راه استفاده صحیح در دنیا، از دنیا برای حیات واقعی. حالا اگر اون رو فدای این دنیا کردیم چه میشه؟ درست در مثال تطبیق کنید اینجوری میشه. عینک و چشم من. عینک هدف است برای من یا ابزار؟ ابزار. من قدرت بیناییم ضعیفه، باید بخوانم، باید بنویسم، باید ببینم. خب عینک زدم. عینک برای چشم است. حالا من چشمم هم فدا کنم برای عینک. چطور؟ از صبح تا شب تو خیابونا بگردم، این بر اون بر، این خیابون اون خیابون، این مغازه اون مغازه. آقا یه عینکی میخوام پیدا کنم خیلی قشنگ باشه، خیلی زرق و برق داشته باشه. وقتی به صورتم زدم هر کسی که میبیند بگه به این چه عینکی داره. خب حالا انقدر دنبالش میگردم بی عینک تا بیام چه عینکی برسم، ماها طول کشیده. بعد که میرم سراغ پزشک میگم آقا این قابو سرمش خریدم آوردم، محبت کنید شیشه هاشو چشم منو یه آینه دیگه میکنه، میگه اینقدر وقت صرف کردی که چشم قدرت رو از دست داد. عینک رو برای چشم میخواستم، چشمم فدای عینکم کرده. ما دین رو برای دنیا میخوایم یا دنیا رو برای دین میخوایم؟ چون دین رو اول معنی کردیم، یعنی چی؟ یعنی در دنیا نحوه استفاده درست از دنیا را برای حقیقت خودم که حیات اخروی است بدانم. خب من دینو دارم فدای دنیا میکنم. الناس و عبید و دنیا، چون بین اقتضای دین و اقتضای دنیا گاهی چی پیش میاد؟ تناقض و تضاد. این رو اجازه بدید از بیان امیر المؤمنین علیه السلام، کلام الامام، امام الکلام براتون بخونم. خطبه 32 نهج البلاغه، قسمت اول، خیلی مهم و ظریفه. تقاضا دارم عنایت بیشتری بفرمایید. بیان امیرالمؤمنینه. اول میفرماید ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود. مردم در یک زمان بدی قرار گرفت، در یک دهری، در یک زمانی که خیلی کینه توزه و پرکفرانه. یعد فیه المحسن و مسیعن و یزداد و ظالم و فیه عطوان. در این زمانه بد محسن مسیع شناخته میشه، نیکوکار رو بد میشناسن، و ظالم در ظلم خودش داره همینجور جلو میره. لا ننتفع بما علمنا ولا تسأل عما جهلنا، از اون چه که آموخته ایم نفع نمیبریم. به چیزایی آموختیم، چیزایی یاد گرفتیم، به کار نمیندازیم. چیزایی هم که نمیدانیم، نمیدانید، سوال نمی کنید، سراغش نمیرن. ولا نتخوف غارعتا حتی تحل بنا، نمی ترسن، خوف ندارن، نمی ترسیم، نمی ترسی، نقل به معنا می کنم، عرض می کنم، تا این از این حوادث، از این فتنه ها، تا اینکه توش قرار بگیرن. حالا این فتنه ها چیه؟ و ناس و علا اربعه اصناف، اول انسان ها رو چهار قسم می کنه، چهار صنفن، بعد صنف پنجمی رو که حضرت می پسنده بیان می کنه. و ناس علا اربعه اصناف، مردم در این دنیا چهار صنفن. منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا محانت نفسه و کلالت حده و نزیز و وفره. یک عده کسانی هم اینا درست فساد نمی کنن، اونها رو از فساد باز نمی دارد، از آلودگی باز نمی دارد، مگر ناتوانیشون و کندی شمشیرشون و کمی امکاناتشون. یعنی خلاصه این فرموده از تعمیر رو بخوایم به اصطلاح ادبیاتی خودمون بیاریم، میگیم چی؟ میگیم آب نمیبیند وگرنه شناگر واردی است. یه عده اینجوری هم نبینید اینا الان تو فساد نیستن، اینا محک تجربه باید قرار بگیره. یک عزیزی از عزیزان که خیلی دوستش میدارم و خدا بر توفیقاتش بیفزاید به من میفرمود که پزشکی هستن، دندان پزشک، میگفت یک بیماری داشتم اینجا وقتی میومد، نقل به این معنا، وقتی دندونشو من درست کنم شاید در همین فواصل دندون درست کردنم ذکرش قطع نمیشد. بچهش امریکا برای تحصیل رفته بود، ایشون یه سفر رفت امریکا برگشت، یک سفر، بعد اومد برای اصلاح دندون پیش من، گفت آی دکتر درسته که روز چند بار دولاراست بشین؟ اینقدر سطحی، اینقدر بی اطلاع، اینقدر. اون وقت بنده برای ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک کنفرانس در استکهلم سوئد داشتم، باعث شد با بعضی ایرانی ها اونجا تماسی بگیریم، جداگانه بشینیم صحبت کنیم. دیدم برخی از اطبای ایرانی ما در اونجا نماز شبشون ترک نمیشه، و یکی به من گفت رو هر روزه زیارت عاشورا را با صد لن و صد صلوات میخونم. بیای تو اجتماع با ریشه عمقی، حاج آقایی که تو دندون پزشکیم میخواستی دکتر کمتر با دندونت بر بره که ذکرت کم نشه، آب نمیدیدی شناگر ماهری باشی، دین عمقی نبوده، در اعماق جانت نرفته. یه عده تو دنیا اینجوری هم. وای از وقتی که آی پدرها، آی مادرها، آی مسئولینی که در تربیت مردم نقش دارید، جامعه از نظر دینی سطحی باشه، سطحی باشه، سطحی باشه. عمقی امام صادق علیه السلام فرمودن، دلم میخواست با تازیانه تو سر این امت من بزنن که تفقه در دین پیدا کنن. و این امام صادق من و شماست که میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی دین. چقدر وقت برای دین ما میذاری؟ شما رو به خدا چقدر وقت میذاری؟ چقدر کتابای دینی تو خوناتون اومده؟ چقدر به فکر جلسات دینی برای جووناتون هستی؟ چقدر اشکالات عقیدتی، اخلاقی و مسائل مذهبی که تو جامعه پخش میشه تا اون حد که الان خواستید مجله رو بیارم براتون بخونم پیش من موجوده که صریح در مجله این حرف زده شده. آقا انسان تا زمانی که با غریزه حرکت می کند نیازمند به وحی است. وقتی به مرحله عقل رسید دیگر وحی احتیاج ندارد. این معنی خاتمیت پیغمبر اسلام است. بیارم مجله رو براتون صفحه‌شونشون بدم. اون وقت جوان فوق لیسانس فیزیک دانشگاه تهران تو دم دانشگاه منو دید، والله اینجوری کرد، فلانی دستو گذاشت رو سرش، فلانی گیج این اشکالات هم به دادم برس. مذهبی جوان تفلکی، ولی که اشکالات گیجم کرده. حاج آقا، حاج خانم، آقا، بازاری، اداری، استاد دانشگاه، هر کی هستی، مگه جوون شما علم لدنی داره؟ اشکال از در و دیوار میباره. شما اگه آغازتتون بیمار شد از اینجا برمیداری میبری هر جای مغرب زمین مداواش کنی، شاید تکلیف شرعیتم باشه، اونو مخالفت ندارم. اما وقتی این مشکلات تو دنیای ذهنشون ایجاد میشه، چرا هفته دو روز جلسه نمیداری تو خونتون؟ چرا هفته یه روز دست بچه هاتون نمیگیری تو جلسات دینی مفید نمیبری؟ چرا یه مقدار وقت برای دین نمیگذاری؟ و این باعث میشه اون نهاج آقای با اون حدش یه سفر میره برمیگرده میگه اینقدر دلاراست بشیم، اما اونی هم که ریشه ای این معنا رو فهمیده میگه هر جای دنیا ما رو ببریم، هر جای دنیا بریم اول دین است بعد دنیاست. این تفاوت در چیه؟ یک، امیرالمؤمنین میفرماد یه عده اینجوری هست و من هم یه دسته دیگر المسلتو لسیفهی والمعلنو بشرهی والمجلبو بخیلهی ورجلهی قد اشرت نفسهو و اوبغ دینهو لحطام ینتهزهو او مقنب یقودهو او منبر یفرعهو و لبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا. اونم فدات علی جا داره به خدا بنازید، ببالید، فخر بفروشید، به جهانیان بگید هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازید. ببینید امام ما رو وقتی داره انسانها رو دستبندی تو هر شأنی از شؤون. لذا دنیا میدونی چرا اینقدر با علی و آل علی دعوا داره؟ تو علی میخواد مردم رو زیرک بار بیاره، آی چراغ میخواد دوز بشکنه. دوز میاد تو خونه، چراغ اول اگه بشه میخواد کنتوره رو قطع کنه تا بتونه دزدی کنه. دزدان کمال بشریت میخوان چراغها را بشکنن که علی و آل علیه. میگه یه دسته اونن آب نمیبینن و گرنه شناگرن، دسته دوم نه شمشیرشو آشکارا به سوی شما کشیده والمعلنو به شره، اعلان شر داره میکنه. خب آدمیست که والمجلبو به خیلی سواره و پیاده و لشکر و قدرت و چه و خودش آورده تو میدان و او بده دینه و لخطامن دین خودش رو تباه میکنه برای مسائل چند روزه دنیوی، یا اینکه گروهی رو برای خودش تهیه میکنه او منبرن یفرعه، یا میخواد حتی بر فراز منبری بنشیند نه برای خدا، برای دنیا. و لبئس المتجر چه بد تجارت، ولبئس المتجر چه بد کسبیست، انتر دنیا که ببینی دنیا را لنفسک ثمنا بهای نفس تو. آقا الان بنده این جلد نهج البلاغه دستم چند میپوشید؟ فرض کنید از نظر قیمت کاغذ و اینها مطالب که قیمت نمیشه معین کرد، آقا تو کتاب فروشی ها چنده؟ مثلا 500 تومان، من حاضرم 5 تومان بفروشم، 1 تومان بفروشم. حالا به دست کسی است که ارزش این کتاب رو نمیدونه، فرض کنید در تمام ایران یک نسخه نهج البلاغه بیشتر وجود نداره، فرض کنید مام کلام علی برامون ارزشش معلومه یعنی چی. حالا این نسخه رو من دارم، کسی بگه 5 میلیون بهت میدم، میدم؟ والله نه، الحمدلله. شما میگید نه، اما اگر یه بچه‌ای باشه آقا دو تا شکلات بد میدم 10 تا بستنی، یه زود بده میگه برو، بعدم میاد میگه گولش هم زدم، یه کتاب چند تا کاغذ پاره دادم، چند تا شکلات و بستنی هم گرفتم. علی میگه ولبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا، چه بد تجارتی، دنیا رو میخوای بها برای این جان و نفس ارزنده و گرانبهای خودت در نظر بگیری؟ برو بال و پر بکشا بالاتر از جهان، برو به اونجا که به تن به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری، همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری، بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن. چه بد، یعنی یکی از بدترین تجارت را امیرالمؤمنین این داره معرفی میکنه. کسانی هستن که برای دنیا میخوان و مما لکه عند الله عوضا، بابا تو پیش خدا عوض داری، عوض خدایی تو میدی با دنیایی که انشاءالله در روزای بعد رفت میدم به آیه ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. لا یرجو لقاءنا، کسی خدا رو امید داره، در پیشگاه خدا میخواد بره، تمام تعلقات دنیوی. لذا این عقاید رو خواستن ضعیف کنن. فرمود و من مالک عند الله عوضا، شما در پیش خدا عوض دارید. و من هم دسته سوم، من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا. دسته سوم کسانی هستند که دنیا رو میخوان با کارهای آخرتی، آخرت رو نمیخوان با کارهای دنیایی. دنیا رو میخوان با کارهای آخرتی. خود حضرت میگه یعنی چی جوری؟ یعنی زهد میفروشه، یعنی عبادتم میکنه، یعنی نمازم میخونه، یعنی سعی میکنه دستگیریم بکنه. اما برای چی؟ برای اینکه تو دنیا تعریفش رو بکنن. و خدا فرمود من بهترین شریکانم، فردای قیامت بنده اگر اندکی در این دنیا چیزی رو با من شریک کرده باشه، تو قیامت میگم من به نفع اون شریک رفتم کنار، تو میدونی اون شریک. اون وقت وای به من بدبخت بیام بگم که خدایا من تو دهه محرم داد زدم، حنجرمو پاره کردم، گریه کردم، چه کردم؟ یه شما برای خدا نکردم، برای دنیا بود. مردم بهت دادن یا ندادن؟ اگه دادن خب برو بگیر، اگه ندادن به من چی؟ برو دیگه مردمو بگی تو برای مردم کردی. و منهم، ببینید عزت نفسی که مکتب علی و آل علی درست میکنه، مکتب اسلام، مکتب قرآن چی میگه؟ میگه ما را خدا بس، ما را خدا بس. یعنی اگر انسان خدا نداشته باشه، وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام در دعای عرفه، مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، ای خدا تو رو به مظلومیت ابی عبدالله، تو رو به عشق دیدگان خواهر ابی عبدالله در این ایام، تو رو به سوز جگر وارث حقیقی ابی عبدالله، وجود مقدس ما از قسمت میدهیم، دل ما رو با خودت آشنا کن، دل خدایی بشه. دنیا چیا؟ تعلقات دنیوی چیه؟ به هر چه مادون خداست. میگه برو این دام بر مرغ دگرنه، که انگارا بلند از آشیانه. ما بالاتراشو دیدیم، میخواید به اینجاها دل ما رو خوش کنید. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل دنیا، قد تامن من شخصه و قارب من خطبه و شمر من صوبه و زهرف من نفسه للامانه و اتخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیه. خیلی زود میفروشه، دامنشو جمع میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، خیلی محتاط تو جامعه رفتار میکنه. و اتخذ ستر الله ذریعتن الالمعصیه، کوشش خدایی رو میگیره یک ذریعه، یک وسیله ای برای معصیت. یعنی میخواد اهداف دنیوی خودشو تأمین کنه، میبینه برآورده کردن اهداف دنیوی جز از این طریق امکان نداره. آقا امام حسین را در قالب ضد دین کشتن یا در قالب دینی؟ شورای فتوا داد خروج کرده است بر علیه امام زمانش، پس قتلش واجب است. میگه بعد از واقعه کربلا تو مسجد الحرام، ابن عباس عالم مکتبه، چیزایی بلده تو مکتب، گفتن یه آقای محرمه، میگه احرامم پشه روش کشته شده، خونیه. ابن عباس اطلاع داره، برید پیشش بپرسید که چیکار کنم. ابن عباس گفت تو کی که انقدر محتاطی؟ خب من شمر ابن زلجوشم. بعد واقعی کربلا گفت بی حیا، حسین پسر پیغمبر رو کشتی، حیا نکردی، از خون پشه حیا میکنی؟ اینا دین رو بهانه کردن، اینا مذهب رو مسخره کردن، اینا قرآن رو بازیچه گرفتن، مثل معاویه که قرآن بالای نیزه می کند تا قرآن ناطق رو در خانه بنشاند، ولی از معاویه نمیشه گله کرد، او کارش اینه. از مردم باید گله کرد، از مردم، از مردم. شعری داره فؤاد در درد دل علت غیبت امام زمان علیه السلام، از مردم باید گله کرد. یادم افتاد روز جمعه است بخونم. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتند که این غیبت ز چیست، گر از این باشد که شهر یار نیست، ما خود اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم، هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چهار سو بستن صد، اتفاق آوردشون تا 400 و 400 چهار تن و 4 تن، منتخب شد باز فردی ممتحن، 40 رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام، همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود، شخص را اونجا به یک لمحه بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اونجا جنتی آراسته، وندرون حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، ناگهش پی که امام آمد که هی، کرده امرت حضرت صاحب زمان، بر جهاد مال و بذل جان، شخص را گفتار پی که آمد ملول، پی که شهر را گفت بس کن ای فضول، گر بود احکام او بر این نظام، توف بریش ما گرین باشد امام، ناگهان برخاست شخص از خواب خیش، خود دید خود را دلپریش و توف بریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما غائب است، بلکه غائب هر که او را نائب است. این آماده بودن مردم که حریب آنانی که میخوان دینشون را وسیله دنیاشون قرار بدن نخورن، که انشاءالله این رو هم عرض خواهم کرد، دو اقلیت یک اکثریت، اقلیت حق اقلیت باطل، اکثریت دنبال اقلیت حق بروند یا دنبال اقلیت باطل، این اون اقلیت باطله که و تخذت ستر الله ذریعتا الی المعصیه و منهم، دسته چهارم، من ابعده عن طلب الملک زعولت و نفسه و انقطاع سببه. اینم دیگه بخونم وقت میگیره سریع عرض میکنم. میگه یه دسته دیگر هم این هستن که نه، پستی شخصیت خودشون و از حالی به حال دیگه در اومدنشون اینه که خودشونو به لباس زهد که در آوردن، اینا مطلقا بحث زهد براشون مطرح نبود، در ردیف دسته سوم با مختصر تفاوت، حالا و بقیه، منظورم اینجاست، باقی میمونه رجال و اشخاص، دسته پنجم، قز ابصارهم ذکر المرجع، یاد قیامت چشماشونو انگار از خیلی چیزا بسته، نمیبینه، مثل این که آقا پول پخش میشه نمیبینه، آقا خیلی چیزا دارن میریزن، یاد قیامت ذکر اون محل رجوع چشماشو بسته، و عراق دموعهم خوف المحشر، از ترس فردای قیامت چشماشون گود رفته، فهم بین شرید ناد و خائف مقموع، اگر شرایطشون ایجاب کنه میرن منزوی میشن و خودشون یه گوشه شکست خورده نشون میدن، و ساکت مکعوم، و دهان بسته و ساکت اگه لازم شد یه گوشه میشینن، یعنی سخن گفتن در صورتی که به قیامت انسان لطمه نزنه، ولی اگه بنا شد لطمه بزنه ایجاد شد ساکتون، و دائن مخلص، دعوت کننده میشن به سوی خدا ولی مخلصانه، برای خدا دعوت میکنن، و سکلان موجع غمگین و دردناک، قد اخملت هم و تقیه، خیشتنداری اونها رو یه جوری کرده که اصلا از یاد مردم برده، اینا هم بودن ها، چون میبینه اگه میخواد خودش رو حفظ کنه مجبور خیلی چیزا رو دورش رو خط بکشه، و شملت هم و زله، خودش رو یه جوری داره تو جامعه کوچیک نشون میده که دینش به خطر نیفته، فهم فی بحر اجاج، خودش رو توی دریای شور انداخته، دریای شور نمیشه نوشید، نه چشم خطر داره نه چیزای دیگه، و و، اما اگر دید حفظ دینش اینه که تو دریای شور باشه میندازه، افاح هم زامره، دهانهاشو آرام بستن، و قلوب هم غرحه، دلاشون جریه داره، قد وعزو حتی مذلو، اونقدر موعظه کردن تا خسته شدن، و قهرو حتی زلو، اونچنان گاهی اینا رو شکست دادن تا اینکه اینا کوچک شمرده شدن، و قتلو حتی قلو، انقدر اینا رو کشتن تا اینکه اینا تو جامعه کم شدن. ببینید چهار دسته رو نشون داد، دسته پنجم. یعنی چی؟ یعنی اگر در یک زمانی به تعبیر امیرالمؤمنین انسان قرار گرفت برای دینش، لازم شد دهنشو ببنده، باید ببنده. لازم شد انقدر بگه تا خسته بشه، باید بگه تا خسته بشه. لازم شد مثل خود حضرت فرمودن صبرت و بالعین قضا و فی الحلق شجاع، لازم شد بره تو دریای شور بره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان، من خدمت یکی از مراجع بودم، عرض کردم آقا من در دل جوانای این جامعه هستم، والله جوانا به علت مشکلات اقتصادی که نمیتونن ازدواج کنن در خطر انحرافن، کمکی بکنید براشون. یه جوان 28 ساله اومده منزل من، نشسته تو کتابخونه، تا نشست شروع کرد گریه کردن، گفت فلانی به خدا دلم میخواد پاک باشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من یه اتاق بخوام بگیرم نمیتونم. تو رو خدا به این مذهبی ها بگید یه مقدار آپارتمان های ارزون قیمت بسازن، 5 سال اول ازدواج به ما جوونا مجانی با نصف اجاره بدن، ما سر و سامون بگیریم. حاج آقا تو رو خدا از اون اضافه ها بزن که یک پسر، من یه بارم گفتم، یک پسر اومده به من میگه بابام برای جشن عقد من 3 میلیون گل آورده رو میزهای بس جشن عقد چیده. من به بابا میگم نمیخوام، میگه کسر شأن من حرف نزن. وقت شیعه امام زمان، شیعه حضرت زهرا، عشق میریزه میگه نمیتونم زن بگیرم، دارم گناه میکنم. اون وقت امیرالمؤمنین تو خطبه 32 میگه صنف پنجم اونهایی هن، لازم شد تو دریای نمک میرن، دلشون خون میشه. من حاضر نیستم از پول بگذرم، از تشریفات بگذرم، از اضافه ها بگذرم. در ایام عزاداری امام حسینم میگم حسین جان فدات بشم، نکنه منم الناس و عبید و دنیا بشم، دل حسین رو خون کنم. حسین چه میخواد؟ شیعهاشو دریابید، کمک کنید، کمک فکری، کمک مالی، تقویت کنید. والله در هر جای دنیا من رفتم، هر شیعه رو دیدم گفتن امید ما به ایران. به خدا من هر جا رفتم با هر شیعه صحبت کردم گفتن امید ما ایرانه، یک کشور امام زمانه، یک کشور علی ولی الله. شیعه یه جوری عمل کن، یه جوری عمل کن. هر کسی وارد فرودگاه مهرآباد میشه بوی علی و زهرا به مشامش برسه، بوی علی و زهرا. اون وقتی علی وقتی اینو میگه هل تکنه دنیا فی اعینکم اصغر من حصالت الغرز و غرازت الجلم، باید دنیا در نظر شما پشم گوسفندی که قیچی میکنید برمیدارید، اون ته مقراضا که میریزه پایین اون دیگه چیه کسی جمع نمیکنه، باید دنیا در نظر شما از اونم پستر باشه. یه علی میگه، اون وقت ما میگیم علی جان تنهات گذاشتن. منم اگر امروز دنبال هدف علی نرم، علی رو تنها گذاشتم. الناس و عبید و دنیا، مردم مطیع اقتضاعات دنیاین، باید مطیع اقتضاعات دین باشن. اما بد دین و لعبون علا السنده. کربلا اینو نشون داد، یک جوان 13 ساله به نام قاسم ابن الحسن، جانم فدات، در دنیا سردستش چیه دیگه؟ جان دیگه. جوانم حالا یه پیرمرد 90 ساله، 80 ساله، 100 ساله، باز تا حدود در این حال جان شیرینه. جوان 13 ساله، یک دنیا احساس، علاقه، عشق به ادامه زندگی و غیره. وقتی میاد خدمت عمو، عمو میپرسه که عمو جان مرگ در نظرت چطوره؟ میگه احلا من العسل. ای خدا این شیرینی رو به مام بچشون، ای خدا این شیرینی رو به مام بچشون. اینا چی چشیده بودن؟ در حد خودمون، اونا که حسابشون جداست. احلا من الحسن، پسر امام مجتبی، باباش خیلی مظلومه، خیلی مظلوم. دیده که خب بچه 13 سال تو کربلا، 11 سال از شهادت امام مجتبی تا امام حسین کربلا فاصله است، پس 2 ساله بوده که باباش از دنیا رفته. معمولا بچه‌ها تو روال طبیعی عمو و دایی رو خیلی دوست دارن، طبیعیه. اونم پسر بچه، معمولا اگر دخترها به خاله و عمه بیشتر وابسته‌اند، در جریان حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت سکینه سلام الله علیها، بیشتر مسئله حضرت زینب مطرحه، با اینکه امام سجاد علیه السلام سردسته همه، یک رابطه عاطفی طبیعی بین دختر و خاله و عمه وجود داره، یک رابطه طبیعی بین پسر و دایی و عمو. حالا اگر عمو و دایی یه مقدار عاطفی تر باشن، اخلاقی تر باشن، یه مقدار مذهبی تر باشن، تو ماها ببینن خواهرزاده یا برادرزاده یتیمه، چجوری بهش محبت میکنن؟ تو روایات ما اومده اگر بچه یتیمی جلو شماست، بچه خودتونو بغل نکنید چون دلش میشکنه، ممکنه یه آه بکشید. اون بچه یتیمو بغل کنید، بچه خودتونو بذارید پایین. دستی که به سر یه بچه یتیم میکشید به اندازه موهایی که زیر دست شما قرار گرفت،